در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ
برنامه شماره 1034 این برنامه مولوی و رباعی به نام خدا. دوستان سلام، میگویند رباعی‌های خیام نیشابوری اصل رباعی است. این نظریه کاملا درست و منطقی است، اما شاعران دیگر هم رباعی‌های زیبایی دارند که به رباعی‌های خیام پهلو می‌زنند. یکی از این شاعران مولانا جلال الدین محمد مولوی است که رباعی‌های نابی دارد، اما متاسفانه رباعی‌های او در آوازه آثار دیگرش ناشناخته مانده است. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی مروری می‌کنیم بر رباعی‌های مولانا. در این برنامه که موضوعش مولوی و رباعی و 1034مین قسمت برنامه هزاره ادب پارسی است. تعداد رباعی‌های مولانا جلال الدین بلخی در دیوان شمس آنقدر زیاد است که اغلب محققان را به شگفتی واداشته. برخی از آنها در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که کاتبان دوران گذشته بسیاری از این رباعی‌ها را بدون آنکه از اصل آن خبر داشته باشند و بدانند که از مولانا بوده یا نه، آنها را در این دیوان گنجانده‌اند. بسیاری از این رباعی‌ها در دیوان شاعران دیگر هم وجود دارد. هنوز محققی نتوانسته به طور قطع و یقین تشخیص دهد که کدام یک از این رباعی‌ها واقعاً سروده مولانا است، کدام یک منسوب به اوست و کدام یک اساساً از او نیست. جا جالب است بگوییم رباعی‌های مولانا جلال الدین مولوی آنقدر متفاوت، قوی و خواندنی است که معلوم نیست چرا شاعر بزرگ ایران را به عنوان یک رباعی سرای موفق معرفی نکردند. در حالی که رباعی‌های او از نظر انسجام و مفاهیم درونی هیچ کم از غزلیات و مثنوی‌هایش ندارد. چند رباعی از او را زمزمه می کنیم تا به قدرت شاعر در این گونه شعری پی ببریم. می فرماید: جز عشق نبود هیچ دمساز مرا، نی اول و نی آخر و آغاز مرا. جان می دهد از درون آواز مرا، که ای کاهل راه عشق درباز مرا. ای عشق که جانها از سر جان تو اند، ای عشق که حسنها نمکدان تو اند، ای عشق که درها هم از کان تو اند، پوشید تویی و جمله عریان تو اند. مولانا از درد دوری شمس تبریزی مدتی بیمار شد و چند رباعی در این مورد سرود. دو مورد از این رباعی‌های او را زمزمه کنیم. می‌فرماید: اول به هزار لطف بنواخت مرا، آخر به هزار قصه بگداخت مرا. چون مهره مهر خیش می باخت مرا، چون من همه او شدم برانداخت مرا. و این رباعی: گه می گفتم که من امیرم خود را، گه نعره زنان که من اسیرم خود را. آن رفت از این پس نپذیرم خود را، مگریختم این که من نگیرم خود را. بهترین محققی که توانسته حدود 2000 رباعی از مولانا به دست آورد و در دیوان شمس او بگنجاند، شادروان بدیع‌الزمان فروزانفر است. اما محققان میگویند 70 رباعی از این تعداد از آن مولانا نیست و سروده شاعران دیگر است. نکته جالب آن که رباعی‌های مولانا در آمریکا و اروپا به شکل‌های گوناگون ترجمه و منتشر شده است. در آلمان نیز تعدادی از این رباعی‌ها ترجمه و منتشر شده‌اند. در ایران بیشتر از کشورهای دیگر به آثار مولانا توجه شده. ترکیه هم در این زمینه فعال بوده. کتابی در اروپا منتشر شده با عنوان مسیر اشک اهل طریقت که گزیده از رباعی‌های مولانا است. کتاب دیگری در آمریکا منتشر شده با عنوان تعلیمات عرفانی رومی که آن هم گزیده از رباعی‌های مولانا است. خانم آن ماری شیمل نیز تعدادی از رباعی‌های مولانا را ترجمه کرده و به همراه تفسیر و تحلیل‌هایی به نشر سپرده. همه اینها نشان دهنده اهمیت رباعی‌های مولانا است. تعداد دیگری از رباعی‌های او را زمزمه کنیم. از عشق دلا نبر زبان خواهی شد، بی جان ز کجا شوی که جان خواهی شد. اول به زمین از آسمان آمده ای، آخر ز زمین بر آسمان خواهی شد.
هزاره ادب پارسی.
شادمان دکتر زرینکوب.
رقص آنجا کن که خود را بشکنی، پنبه را از ریش غفلت برکن. این رقص نه این است که اظهار لهو و به اصطلاح تظاهر به اون چیزی که حالی که در آدم وجود نداره هست و فقط برای تفریح باشه. معنیش این است که یعنی این جلال مصنوعی رو که لباس فقیهانه و مقام استاد به این آدم داده است به این راحتی بتونه ترک بکنه. اگر این رو شمس خورد نکرده بود و او رو از اون حالت خیلی به اصطلاح مغرور رو از خود راضیه که معمولا برای چنین فقها مخصوصا در جوانی، در سنین جوانی بیشتر رخ میدهد، بیرون نیاورده بود. خب مولانا یک دانشمند میشد در ردیف این همه دانشمندی که توی تمام کتابها مثل ابن خلدون هست اسماشون، از اون بیشتر نبود. صاحب یک مقدار تحقیقاتی در مسائل فقه و اصول و حدیث و اینجور امور میشد و از اون تجاوز دیگه نمی کرد. اما یک آدم تازه خلق شد با تصرفی که کرد، که شمس در وجودش کرد. شمس یک مربی بود. خودش میگوید من، مردم خیال میکنم که مولانا مرید شمس بود، چنین نبود. خود شمس میگوید که من برای به جستجوی مرید نیامدم، به جستجوی شیخ آمدم. من دنبال کسی از این مردم، کسانی از علما میگردم که آمادگی خود، آمادگی این رو داشته باشن که از خودی خودشون بیرون بیان، خلاصی بیابن و انگشت بر رگ چنین آدمهایی میگذارن. برخوردشون البته شنیدید و خوندید چنون عجیبه است که شکل افسانه گرفته. برای اینکه نرم کردن و له کردن و خمیر کردن یک چنین فقیهی که خودش خطیب است، پدرش خطیبه و واعظه، جدش خطیب و واعظه، باز هم بالاتر تا هرچی یادش میاد، خانواده محترم، خانواده معروف در ماورای نهر، این آدم رو چنون بکند که در مجلس او مردم عادی آمد و رفت کنند و او با اونها صحبت بکنه و در خور فهم اونها حرف بزنه. مردی که برای شعر و شاعری ننگ می‌دسته، خودش نقل می‌کند که اگر من در شهر خودم بودم هرگز، یعنی اگر در شهر خودش بود شمس تبریز رو نمی‌دید، گفت اگر من در شهر خودم بودم هرگز به شعر و شاعری و به اینجور امور اشتغال حاصل نمی‌کردم. در شهر خودم اگر بودم کارم علم و فقه و دین و این چیزها بود. حالا من برای خاطر عشق شما دوستان و عزیزان است که به شعر و شاعری میپردازم. مثل این که اگر یک کسی دوستانش رو دعوت کنه به سیرابی، به شکمبه با اصطلاح، غذایی که از شکمبه درست میکنه، این آدم البته در عصر خودش رو باید در نظر بگیره، کسی که شکمبه با درست میکنه برای مهمانش، دستش رو توی این روده و این چیزهای احشاء حیوان فرو میکنه، کثیف میشه، خونابه فلان اینا، میگوید که من که وقتی شعر میگویم و به اینجور چیزها قصه میپردازم، میدونید که مثنوی یکی از بزرگترین مجموعه های قصه های رمزی و پرمعنای زبان فارسی است. من وقتی شعر میگویم و قصه میگویم حال اون کسی رو دارم که داره شکمبه با برای مهمانش درست میکنه.
هزاره ادب پارسی.
بر رهگذر بلا نهادم دل را، خاص از پی تو پای گشادم دل را. از باد مرا بوی تو آمد امروز، شکرانه آن به باد دادم دل را. حاجت نبود مستی ما را به شراب، یا مجلس ما را طرب از چنگ و رباب. بی ساقی و بی شاهد و بی مطرب و می، شوریده و مستیم چو مستان خراب. آواز تو را طبع دل ما بادا، اندر شب و روز شاد و گویا بادا. آواز تو گر خسته شود خسته شویم، آواز تو چون نای شکرخا بادا.
بشناز نیه چون حکامویم از جدایی ها، از جدایی ها شکایت می کنه.
دلم مامان بگو.
مامان امشبم که شیفتی، پس کی برای من قصه بگه؟
عزیز دلم بابا که هست، بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه. بلده ها، دارن منو صدا میکنن مامان، مریضا منتظرم. من برم، مامان بره.
بابا که خوابیده.
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خارمپای فش میاد.
من که نمیشنوم. مامان جان، شبایی که من شیفتم و بابا خست است و زود میخوابه، بگو ببینم چی کار میکنی؟
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا یه قصه قشنگ گوش میکنم.
آفرین. راستی قسمت جدید شب رویایی رو شنیدی؟
آخ جون، همین الان میرم گوش میدم.
حالا دیگه شب بخیر بگو، برو بگی بخواب عزیز دلم. خوب بخوابی مامان جان. شب بخیر دختر قشنگم.
عزیزای من، صبح فردا مینا از خواب بیدار شد. هوا خیلی خوب بود. تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه.
ایران صدا، دنیای امن خیال و قصه.
دختران آفتاب.
گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 28. نگاه راحله هنوز آرام نشده بود. خیره و پرقدرت فاطمه را نگاه می کرد. انگار می خواست با نگاهش او را هیپنوتیزم کند. چند لحظه مکث کرد. صدایش آرامتر و فرو خورده تر شده بود.
خب فاطمه، تو که ادعا کردی نگاه غرب به هویت زن اشتباه بوده، گفتی به همین دلیل هم زن در غرب هنوز هم مظلومه، تو که به خاطر ظلم به زن از غرب ادعای طلبکاری کردی، میتونی بگی خود ما چه گلی به سر زن زدیم؟ چه هویت و کرامتی بهش دادیم؟ اصلا برداشت و نگاه شما به هویت و شخصیت زن چیه؟
فاطمه چند لحظه مکث کرد. انگار داشت به سوالهای راهله فکر میکرد. سوالای خوبیه، شاید جزو مهمترین سوالهای زندگی ما هم باشه، ولی حالا وقتش نیست، چون بچه ها دارن میوه میخورن و منم میخوام با عاطفه برم تا یه بلوز مشکی بخره. راهله مشکوک شد.
تفره میری؟
عاطفه چادرش را که برداشته بود دوباره گذاشت سر جایش.
نه فاطمه جون، با لیزی من دیر نمیشد، جوابشو بده و الا فردا باید حلوای عذاب منو پخش کنی.
راهله آرامتر شده بود، به نظر می آمد حتی از تندیش کمی شرمنده است. گفت
ببین فاطمه، راستشو بخوای که من از دیروز تا حالا تو فکرتم، به حرفای تو هم خیلی فکر کردم. من نمیفهمم، تو نه جنس دوم بودن زن رو قبول داری نه مساوی بودنش با مرد رو، پس تو بالاخره چه شأنی برای زن قائلی؟ حرف چیه؟
فاطمه نفس عمیقی کشید، سرش را پایین انداخت، زیر لب چیزی را زمزمه کرد، بالاخره حرف زد.
من از شما یه سوال دارم، از اول تاریخ تا حالا راجع به زن، هویتش، شخصیتش، شرایطش و خیلی چیزای دیگه حرف زدند. هر اندیشمندی که در طول تاریخ نظریاتش مطرح بوده راجع به زن هم چیزی گفته. انگار همه این رسالت رو حس می کنند که حتما نظرشون رو راجع به این موضوع پیچیده اعلام کنند. ولی چرا با این که این همه راجع به زن حرف زدن و این اواخر هم راجع به مظلومیت زنها کلی بحث کردن، از مشکلات کم که نشده هیچ، به مشکلاتشون اضافه هم شده؟
کسی چیزی نگفت، جوابی نبود. فاطمه صبر کرد، نگاه کرد، کسی چیزی نگفت. بالاخره خودش جواب داد.
به نظر من انحراف از همینجا شروع شد که زن رو یک مجموعه جداگانه در نظر گرفتن، در حقیقت اون رو از اصلش جدا کردن، یعنی اومدن زن رو مقابل مرد قرار دادند و مبنای مقایسه هاشون شد مرد. این اولین خشت کج این بنا بود.
نقطه که زاویه انحراف از اونجا باز شد یعنی چی؟
یعنی چون در این مقایسه مرد نقطه مقابل زنه و زن همیشه به نام جنس ضعیف مطرح می شده و مرد مظهر قدرت بوده، مرد بودن شده یک هدف، یک آرمان که زنها می خواستن فاصله شون رو از اون کم کنن، یا نظریه پردازها خواستن از طریق نظریه هاشون ثابت کنند که زنها هم مرد هستند، یعنی زنها مرد شدن. پس این دیدگاه هم در ذات خودش مرد سالاران است. نتیجه این شد که همین ضعف مرد نبودن یعنی کامل نبودن، یعنی ناقص بودن، عقده ایش رو در دل بیشتر زنهای عالم، مگر اونهایی که جایگاه انسانیشون رو پیدا کردن. هیچ کس هم سوال نکرد که اگه هدف ما اینه که مرد بشیم، پس هدف خود مردها چیه؟ یعنی اینطوری قبول کردیم که ما یه قدم از مردها عقب‌تریم. سمیه تأکید کرد.
پس اونا هدف و عوضی گرفتن، راه و عوضی رفتن. خیلی خوب، پس شما بفرمایید که راه درست و هدف درست چیه؟
روی حرف راهله به فاطمه بود.
به نظر من ما باید در درجه اول خودمون رو انسان بدونیم و بعد زن. در این نگاه نقطه مقابل ما مردها نیستند، چون که مردها هم مثل ما زیر مجموعی انسانند، پس آرمان نیستند، آرمان رسیدن به انسانیته. ما هم باید مسیرمون رو طوری تعیین کنیم که انسان بشیم نه مرد. برای رسیدن به انسانیت هم لازم نیست خودمون رو با جنس مخالف مقایسه کنیم.
چرا؟ نمیدونم چرا این را پرسیدم، شاید به خاطر آخرین دعوای پدر و مادرم بود. اینکه مادر می‌خواست بداند چرا پدر حق پیشرفت و آزادی عمل در شغلش را دارد ولی او ندارد. به خاطر اینکه ابزار و استعداد هر جنس از ما برای رسیدن به اون هدف با جنس دیگه فرق داره. هدف یکیه ولی وسیله ها متفاوتن، چون که وسیله نقلیه اونها میتونه اونها رو به مقصد برسونه و شاید اگه ما ازش استفاده کنیم از هدف هم عقب بمونیم یا هیچ وقت بهش نرسیم. ببینید، گیلاس و زردالو دوتا میوند. در این که میوند هیچ فرقی با هم ندارن، هر کدومم مزه و عطر خودشون رو دارند. نمیشه گفت یکیشون بهتر از اون یکیه، اما به شرطی که هر دو رسیده باشن. یعنی اصلاً میوه وقتی کامل میشه که رسیده باشه. حالا میشه گفت به درخت گیلاس و زردالو یه اندازه باید آب داد، از یه نوع سم باید استفاده کرد، یه دوتایشون در مدت معینی میرسن. نه، هر کدوم با شرایط جداگانه میرسن، حتی اگه پهلوی هم باشن. به نظر می رسید راحله هنوز هم قانع نشده است. ببین فاطمه، این حرفا کلیه، یکم جزئی تر و ملموس تر حرف بزن. اصلا بگو ببینم این نظر تو به کدوم یکی از اون دو نظر قبلی نزدیک تره؟ اختلاف ها و شباهت هاش کجاست؟ فاطمه سرش را به نشانه تأکید تکان داد. اون دیدگاهی که من بیشتر از بقیه پسندیدمش و به نظر من بهتر از بقیه دیدگاه ها زن رو شناخته، میگه که زن و مرد در مراتب انسانیشون هیچ فرقی با هم ندارند. یعنی که زن از دنده چپ مرد خلق نشده که مرد اصل باشه و زن فرع. چون اولا خلقت زن و مرد ارتباطی با چگونگی خلقت آدم و حوا نداره. دوم این که حوا هم از بقیه گل آدم خلق شد، پس هر دو از یک جنس هستند. مثل همون گیلاس و زردالو که اگرچه رنگ و طعم و مزدشون با هم فرق داره، ولی هر دوشون در حقیقت میبند و هیچ کدوم امتیازی بر دیگری نداره.